بتونن یک تعادلی برقرار بکنن.
و این کار کار عمده بود که
کار
این
بسیار سخت و طاقت فرسایی بود.
سیاست این کشورها گاهی با اینوان و گاهی با بر ضد دولت دیگر متحد شدن که البته این سیاست ها هم کمتر نتیجه بخشید. از سوی دیگر رفت آمد سفیران، بازرگانان، سیاهان سبب نوعی بیداری در کشور شد که در نتیجه گروهی از پیشروان جامعه در صدد نوسازی جامعه و ایجاد تحول برآمدند تا مردم ایران را با علوم و فنون جدید آشنا کنند، حاکمیت قانون را برقرار سازند، جهل و فقر و بیماری را از بین ببرند. می توانیم بگیم که در اینجا این سه تا کشور دائما میخواستن منافع خودشون را در کشور ما حفظ بکنن، ولیکن هم آمدن اینها سبب شد که نوعی بیداری در مردم ایران به وجود بیاد. من فکر میکنم که این آغاز میشه برای سخن بعدی ما
انشالله.
بله.
جای بسیار خوبی شما این گفتگو رو به پایان رسوندید. تشکر میکنم از نکاتی که فرمودید، بسیار آموختم از صحبت‌های جناب عالی. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این گفتگو لذت برده باشند. فرصت چندانی نداریم، تا برنامه بعد شما را به خداوند منان می‌سپارم.
خیلی متشکرم از شما.
در حقیقت قانون در هر کشوری مهمترین سند مربوط به حقوق عمومی و حقوق اساسی محسوب میشه و البته که سرنوشت افراد یک جامعه در صحت تدوین و اجرای اونه. طبیعتاً تاریخ هم مانند سایر علوم با گذشت زمان و پس از آزمودن و فراز و نشیب‌های زیادی شکل و ساختارش دوام نهایی پیدا کرده. استمرار حیات انسان رو وادار میکنه تا زیستی اجتماعی داشته باشه و این زیست متشکل از انسانهای نابرابر با امکاناتی محدوده و اعمال قانون برای برابری و نظم و امنیت بین اونها میسره. در این لحظه از برنامه با من قدم بزن از شما دعوت میکنیم که شنونده صحبتهای مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق، با موضوع قانونگذاری در ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شنوندگان عزیز برنامه هستیم با موضوع قانونگذاری در ایران. دوره ششم نظام حقوقی کشورمون ایران مربوط میشه به بروز و تحولات اقتصادی، اداری و اجتماعی ناشی از حمله اسکندر به ایران و آغاز حکومت سلوکیان و تأثیری که فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایران و برآمدن نظام ملوک و طوایفی اشکانیان تو این دوره شکل گرفت و یک نظام جدیدی رو که همون سلسله نظام ملوک و طوایفی بوده در ایران حاکم و حکم فرما میکنه و اقدام بعدی، تقسیم بندی بعدی به یک تعبیری، استقرار نظام حقوقی منسجم زرتشتی بوده که در پی برآمدن اردشیر بابکان و اتحاد دین و دولت در قلمرو شاهنشاهی ساسانیان و در اثر رسمیت یافتن کیش زرتشتی در عصر ساسانی و تأثیرات حقوقیش بر ایران اتفاق میفته که این دوره تو هم با اصلاحات مالیاتی انوشیروان بوده و نظام مالیاتی رو تقریبا با شکل منسجم امروزی ما در این دوره داشتیم و ضمن این که خب اتصال و پیوند بین دین و قانون رو در این دوره به شدت ما میتونیم ببینیم و مجموع قوانینی که ما در کشورمون در اون دوره داشتیم به شدت متأثر از دین زرتشتی بوده و دین زرتشتی در این ایام اثرگذار بر موضوع بوده. بعد از این دوره، دوره هشتم، سقوط ساسانیان که بر اثر حمله تازیان به ایران بوده و گسترش تدریجی دیانت اسلام رو ما توی این مرحله از تاریخ داشتیم و کشورهای مجاور به شکل گیری نهادها و آیین‌های حقوقی و قضایی اسلامی در ایران به شدت کمک کردند و اثرگذار بر فرهنگ ایرانی بودند، که خب این در زمان سقوط ساسانیان بر اثر حمله تازیان به ایران اتفاق می‌افتاد. بعد از این دوره دیگه ما اون خب تو دوره هفتم که انسجام بین دین زرتشت و قوانین مقررات رو داشتیم، از اینجا به بعد دیگه کم کم نشانه هایی از اسلامیت رو در قانونگذاری هامون میبینیم. در دوره نهم که مصادف میشه با سقوط خلافت اموی و روی کار اومدن خلفای عباسی در بغداد، همزمان با به پا گرفتن حکومت‌های نیمه مستقل و مستقل ایرانی و ترک توی ایران، موجب نهادینه شدن فقه اهل سنت میشن. یعنی در این زمان ما فقه اهل سنت رو توی ایران مشاهده میکنیم و مجموع قوانین و مقررات ما در این دوره به شدت متأثر از فقه اهل سنت بوده. دوره دهم که میشه گفتش که یک جوری شروع حکومت شیعی و علوی بوده، همزمان با سقوط خلافت عباسی به دست مغول اتفاق میفته، باعث توقف نظام شرع اهل سنت تو ایران میشه و تحمیل نظام اداری و دیوانی مغول موسوم به یاسای چنگیزی یا یاسای قازانی رو ما در این دوره مشاهده میکنیم. و از یه طرف هم بحث به حساب حکومت تیموری تو هم با ارزندام رسمی نظام شیعی رو ما در برابر فقه اهل سنت و توسعه تدریجی فقه شیعه رو در این دوره ما مشاهده میکنیم و از اینجا دیگه کم کم نظام شیعی توی کشور ما میاد مستقر میشه و مجموع قوانین و قواعد و مقررات نظام شیعی حاکم بر قوانین و مقررات جامعه میشه. دوره یازدهم از مجموع 14 گانه ادوار تاریخی قانونگذاری در ایران، تأسیس سلسله صفوی بود که با اعلام مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران اتفاق میفته. فقه شیعه برای اولین بار به طور کامل در سرتاسر ایران با ضمانت اجرایی قانونی به مرحله اجرا در میاد و نظام قضایی متمرکزی بر اساس تفکیک صلاحیت‌های شرعی از عرفی ایجاد میشه که بعدها با تغییرات اندکی توسط قاجاریه تا اواسط قاجاریه هم ادامه پیدا میکنه و از این مرحله به بعد دیگه ما به طور کاملا رسمی فرهنگ شیعی رو ممزوج با قانونگذاری و مقرراتمون میتونیم شاهد ناظرش باشیم. و دقیقا توی همین ایام در سال 1285 که 105 سال پیش میشه، نظام انقلاب مشروطه اتفاق میفته و ما با افتخار الان میتونیم بگیم که 105 سال قانونگذاری در کشور توسط مجلس رو شاهد و ناظرش هستیم. دوره 12 که همین انقلاب مشروطه حدود سال 1324 قمری که مصادف با 1285 شمسی بود، با تاثیرپذیری از نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی کشورهای اروپایی، یک نظام سیاسی استبدادی رو که اراده و میل شخص شاه یا والی و حاکم محلی بود رو کنار میزنه. خب در اون زمان شاه، والی یا حاکم محلی در مجازات بیگناهان یا بخشش و عفو گناهکاران بر احکام شرع و عرف مقدم بود و نظر شاه صاحب بر همه نظرات بود. این نظام برمی‌افته و یک نظام، خدمتتون عرض کنم، که پارلمانی ایجاد میشه و سیستم اداری و مالی عمومی رو که شاه با عکس مبالغی مقتوع از داوطلبان حکومت ایالات و ولایات، دست والیان و حاکمان منصوب رو از طرف دولت در اینکه چطور اداره محل حکومت خودش رو داشته باشه آزاد میذاشت، برچیده میشه، تبدیل میشه به نظامی قانونمند که با تصویب قانون اساسی مشروطه نظام حقوقی جدیدی در ایران بر اساس سلطنت مشروطه پارلمانی تعطیل ناپذیر با به رسمیت شناختن مذهب شیعه و تفکیک حوزه صلاحیت‌های شرع و عرف استوار میشه که برابر متمم قانون اساسی به تفکیک قوای سگانه و استقلال قوه قضاییه حکم میکنه و شاه رو از مسئولیت مبرا میدونست ایجاد میشه، که در واقع توی همین دوره بر اساس قانون اساسی مشروطیت قوای مملکت ناشی از ملت بود و برای نخستین بار اصل حاکمیت ملی و حکومت دموکراتیک رو، البته نه به لحاظ عملی، از لحاظ تئوریک تو ایران پایه‌گذاری میکنه. خب این دوره در واقع قانون اساسی در 8 دی ماه 1285 به امضای مظفرالدین شاه میرسه و شامل 51 ماده بوده که تو این ایام بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا میپرداخته. به حقوق ملت توجهی تو این دوره نشده بود و خب به علت بیتوجهی به حقوق ملت اینجا تصمیم میگیرن که یک متمم قانون اساسی رو بیان اجرا بکنن. یک سال بعد در 14 مهر 1286 ما متمم قانون اساسی رو به تصویب میرسونیم و تو این متمم به حقوق ملت هم میاد توجه ویژه و خاصی میشه. من اگر بخوام از ویژگی های خدمتون عرض کنم که این قانون نظام مشروطه و متمم قانون اساسی مشروطه بخوام براتون صحبت بکنم، خب میشه گفتش که قانون اساسی مشروطه تو اون زمان یکی از سکولارترین قوانین تصویب شده در یک پارلمان در میان کشورها محسوب میشده و همچنین مجلس شورای ملی اون زمان یکی از نخستین پارلمان‌های غیر اروپایی بوده و خب اینها جزو افتخاراتی بوده که اتفاق خوشایندی برای کشور ما بوده و همونطور که خدمتتون عرض کردم بعد از خب در سال 1285 به جهت اینکه مشروطه خواهان با عجله تونستن فرمان مشروطه رو دریافت بکنن، توی اون ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت اشاره نشده بود و تونستن مجدد در 14 مهر ماه 1286 متمم قانون اساسی رو تهیه کنن، به تصویب مجلس و به امضای محمد علی شاه برسونن که خب به رسمیت هم پیدا کرد و البته بعدها با تشکیل مجلس مؤسسان بخشی از اون تغییر کرد. خب این رابطه در واقع حقوق ملت رو ما برای اولین بار در این دوره شاهد و ناظرش بودیم که خیلی اتفاق خوشایندی باز بوده. اصل سند متمم قانون اساسی مشروطه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مخازن نفایسش نگهداری میشه که واقعا در نوع خودش سند بی‌نظیری هست.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن در رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه. تردید وجود تشکل‌های دانشجویی یکی از علل پایدار و تأثیرگذار در حرکت‌های دانشجویی بوده. این تشکل‌ها به ایجاد ارتباط فعال و مؤثر در بین مدیران فرهنگی منجر میشه و باعث میشه جلسات و همکاری‌ها بین نهادها و تشکل‌های مختلف شکل بگیره. بیشک تشکل‌های دانش‌آموختگان خلاصه و اساره ای از دانش نظری و تجربی و همچنین سرمایه فکری کشور به حساب میاد. قصد داریم در این بخش به این موضوع بپردازیم که آیا همکاری تشکل‌های دانش آموختگان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل کردند در توسعه فرهنگی کشور مؤثر بوده یا خیر؟ پیشنهاد می‌کنیم شما هم در این بخش از برنامه با من قدم بزن شنونده یه گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر حسین روحانی صدر باشید.
در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر حسین روحانی صدر، پژوهشگر تاریخ ایران دوره اسلامی و کارشناس گروه مرجع و خدمات ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستیم. ما در برنامه‌های پیشین سلسله مباحثی رو مطرح کردیم با جناب دکتر و در این برنامه قرار هست که به موضوع و مبحث همکاری تشکل‌های دانش آموختگان ایرانی که در فرنگ تحصیل کرده بودند و تأثیری که در توسعه فرهنگی کشور داشتند بپردازیم. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت فراهم شده تا ما بتوانیم فرازهای ناگفته ای از فرهنگ معاصر خودمون رو مرور کنیم.
بله.
خب همونطور که در بحث قبل خدمتتون عرض شد،
فرمودید،
دانش آموختگان ایرانی بر اساس یک رابطه معنوی که حسین علا که اون در دوره قبلترش سفیر مختار ما در لندن بودند با همدیگه یک ارتباط معنوی خوبی دارند. حسین علا بابت اون سوابق خانوادگی که خودش داشت و اینکه میخواست این دانشجویان یک شأن و شؤون ملی داشته باشن، حالا به فراخور خودشون که من فکر میکنم بازخوانی شخصیت حسین علا در تاریخ فرهنگی ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیری است.
بله.
آقای علا با یک رفتار پدرانه، نه از چشم سفیر ایران در خارج از کشور، خود این دانش آموختگان میگفتن ما مرحوم علا رو به چشم پدر خودمون میدیدیم. بله. و این روزهای یک شنبه که انگلستان تعطیلی بود اینها رو جمع میکرد به بهانه خوردن یک نهار ایرانی یا به هر تقدیر سعی میکرد اینها رو به همدیگه مانوس کنه، به همدیگه نزدیک بکنه. این رفتار معنوی آقای علا باعث میشه که یک روحیات وطن پرستانه ای در این دانش آموختگان شکل بگیره. خب اینها وقتی که در پست‌های پزشکی و مهندسی کشور در قالب هیئت‌های علمی دانشگاهی مستقر میشن، به طور طبیعی اون روحیه دانش آموختگیشون تفاوت‌های رو با جریان حاکم ایجاد میکنه. خب با مردان گرداننده سیاست رابطه خوبی پیدا نمیکنن. از طرف دیگه اینها دوست دارن به کشور خدمت کنن، دوست دارن از اون دانش آموختگی و اون خط مشهایی هم که حالا علا در لندن به اینها میداد دوست داشتن استفاده بکنن و دوست داشتن که در واقع به عمران و آبادی کشور بها بدن و این رو دنبال بکنن. نتایج خوبی رو هم میگیرن، طرح‌های خوبی رو میدن. یکی از اون طرح‌ها بازنگری در نظام آموزش پزشکی کشوره که بالاخره در 1319 در همون اوائل جنگ جهانی دوم تصویب میشه. پس یه گام موفقیت آمیزیه برای اینها. در گام‌های بعدی به دنبال تجهیز و در واقع ساخت و تجهیز درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های امروزی برمیان. نمونه‌هایش خیلی زیاده، من خیلی نمیخوام بهش بپردازم. فرض کنید که بیمارستان فارابیه، بیمارستان امیرعلمه، اینهایی که در مرکز تهران اون روز واقع بود رو اینها به دنبال بازسازیش برمیان. این نسل دانش آموخته از اون درآمدهای خودشون و یا اینکه حمایت‌هایی که شخصیت‌های تأثیرگذار کشور چه مادی چه معنوی ازشون داشتن در این مسیر که بیان حالا پیگیر ساخت راه باشن، پیگیر ساخت مدارس برای در واقع افراد با شرایط خاص باشن، به خصوص حالا با افراد دارای معلولیت، که خب در دهه های بعد این فرایند تکامل پیدا میکنه و خب یک شکل رسمی به خودش میگیره. ولی تقریبا 20 سالی که به رسمیت شناخته نشده توسط این گروه ها اداره میشه.
جناب دکتر، این دانشجویان به جز پزشکی در چه حوزه های دیگه ای تحصیل کرده بودن؟ بیشترشون پزشکی خونده بودن؟
بیش از 30% پزشکی خونده بودن، چند درصدشون شیمی خونده بودن.
بله.
که شیمیدانهای دوران ما بودن. شاید به ندرت یکی دو سه موردشون نجوم خونده بودن که خیلی شاید برای ما کاربرد نداشت، ولی خب اینها بخش نجوم دانشگاه تهران راه اندازی کردن.
بله.
یه تعدادی که تعداد قابل ملاحظه هم هستش که مهندسی و معماری خونده بودن که همون شهرسازی جدید رو دنبال میکنن که تو نظام شهرسازی جدید تعریف میشن. تعداد بیشتر، چون اگه شما الان هم نگاه بکنید خب علاقه ایرانی ها به پزشکی زیاده.
بله،
همین
بله.
الان اون زمان هم همین طور بود، یعنی فردی که از کشور میرفت، حتی همین الان هم که من خاطراتی رو ضبط میکنم از افراد، این افراد بیشتر برای خوندن پزشکی از کشور خارج میشن، ولی وقتی اونجا میرن حالا یا به خاطر فشار درس یا علاقه شون کم میشه، پزشکی رتبه اول علاقه ایرانیان برای مهاجرت تحصیلی و مهندسی و شعب دیگه این در درجات بعدی
رتبه های بعدی میشه.
فردی در خاطراتش گفت من مهندس کامپیوتر شدم در حالی که من برای پزشکی از کشور خارج شدم که برم پزشک بشم.
عذر میخوام، این فردی که فرمودین کامپیوتر، منظورتون دوره های جدیدتر هست دیگه؟ بله،
نسل های بعد، شاید 5 نسل بعد از این هاست.
بله.
ولی اونها هم به دنبال پزشکی رفته بودند و مهندس کامپیوتر شدند.
بله. بعد الان توضیحاتی که جناب عالی می‌فرمایین در مورد اقدامات حالا عامل منفعه یا فعالیت‌های فرهنگی و یا خدمات پزشکی که به کشور کردن این دانشجویان بعد از اینکه به اصطلاح دوره تحصیلشون تموم شد، اختصاصاً مربوط به دانشجویان پزشکی هست یا اینکه دیگر دانشجویان هم در این زمینه فعالیت داشتن؟
خب ما تعداد دانشگاه‌هامون که کم بود، خب دانشگاه یک پایگاهه.
بله.
پایگاهی که از همه نقاط کشور بر اساس حالا توانمندی هاشون به این فضا راه پیدا کردن، حالا میخواد گروه ادبیات علوم انسانی باشه، میخواد فنی مهندسی باشه، اینها یه کار جالبی رو که هماهنگ کرده بودن، یک فرمهایی برای خودشون طراحی کرده بودن که فرض کنید شما دانشجوی گروه الهیات هستی ولی از یک روستای آمدی به دانشگاه تهران. به فرض اینها به شما میگفتن که شما در روستاتون به چه چیزهایی نیاز دارید.
بله.
تو نماینده تأمین رفاه روستای خودت در دانشگاه تهران هستی، به ما بگو چی کار کنیم که اون نیازها برطرف بشه. شما فرض کنید که عمده معضلات بعد از جنگ جهانی دوم ما آب شرب بود.
بله. خیلی از مناطق هنوز نداشتن،
خیلی از مناطق، تقریبا عموم مناطق نداشتن.
بله.
و اون داستانهایی که از آب تعریف میکنن که آب از بالای شهر که شروع میشد هی رنگش عوض میشد تا به بیرون.
بله.
شهر بره. خب اینها آمدن از دانش آموختگان فنی مهندسی خواستند کمک کنیم که این معضل آب که خب در پزشکی تأثیر داشت، ببینید عمده بیمارانی که به اطباء مراجعه میکردن این تراخم چشم و آلودگی آب بود،
یکی از عمده ترین دلایلش همین آب شرب بوده.
آب شرب و خود این آب، رفع معضل آب و مسائل پیرامونیش اصلا خودش یک، چجوری بگم، یک فرهنگ سازی بود.
درست.
اصلا تا اون زمان حاکمیت اعتبار اقتصادی برای مسائل مالی تأمین آب قائل نبود، که حالا شما آب و از آبگردون‌ها، مثل که در نسل‌های بعد که مثلا نفت تو خیابون میومد نفت بفروشه، آب رو اینطوری افراد خودشون داد و ستد می‌کردن. یک نظام اینطوری نداشت. خب از دانش آموختگان فنی مهندسی خواستند که بیایید بشینیم برای این کار یک برنامه ریزی بکنیم، که تو خیلی از این اسناد هستش که فرض فرمایید که انجمنهای پزشکی خیریه در فارس تشکیل جلسه دادند و از بین خودشون پول جمع کردن برای لوله کشی آب یه منطقه. خیلی نه. کار بزرگی. شما فکر نمی کنم ما از این تجربیات قبل و بعد از این دوره داشته باشیم. در واقع یه کار که ما امروز میگیم دولت باید انجام بده به فرض، ولی اون روز اینها به عنوان یک نهاد غیر دولتی
پیگیر انجام اون بودن.
خیلی بحث مهمی است که ما بتونیم به واسطه کاهش بیماری های حالا واگیری و غیر واگیری که از آب آلوده میاد بتونیم که تعداد بیماران رو کم بکنیم.
جناب دکتر، این گونه اقدامات همجور که شما فرمودین خب تو تاریخ ما کمتر هست، اینا جایی ثبت شده یا اینکه شما اولین بار هست که دارین اینها رو ثبت میکنین و احیانا منتشر خواهید کرد دیگه، درسته؟
هستش، در منابع بهش پرداخته شده، هم در منابع داخلی ذکری ازش هست و هم بیشتر توی سندهای ما متاسفانه به طور شفاف نیامده. شما وقتی سند رو میخونی بایستی که به اون زمان خودت تسلط داشته باشی یا خاطراتی که افراد از اون دوران نقل میکنند رو داشته باشی تا بتونی شرح این سند رو نسبت بهش معلومات کافی داشته باشی. بنابراین نه، به طور عمومی اینها ساماندهی نشده، ولی وقتی که شما اسناد مربوط به بیماری‌های چشمی رو بررسی بکنید می‌بینید که عمدتاً از سال‌هایی که فرض کن گزارش‌های پزشکی به دست ما رسیده، ما مثلا بعضی گزارش‌های بیمارستانی هستش که فرض کن در یک سال گذشته ما چه تعداد بیماران تراخومی داشتیم، سال بعد تعدادشون چقدر بوده، سال بعد تعدادشون چقدر بوده. این سیر صعودیش و سیر نزولیش که بعد از در واقع شهریور 1320 اتفاق افتاده نشون میده که یک تحولاتی در نظام بهداشتی کشور داره اتفاق میفته. به طور مثال من به شما بگم که فرض کنید که ارتش در بندر عباس خب امکاناتی داره، امکانات اداری و اجرایی داره، هیچ وظیفه‌ای هم برای بهسازی آب بندر عباس نداره.
بله.
ولی وقتی دانش آموختگان که خب خودشون هم بهداری ارتش رو اداره می‌کردند، خیلی این دانش آموختگان مسئولین ارتش رو متقاعد می‌کردند که باید این اتفاق بیفته، خب مسئولین هم که حالا یه مقداری همدلی داشتن نسبت به این موضوع، یا نه چون خانواده‌هاشون، خیلی وقتا می‌دیدی که خانواده‌های این ارتشی‌ها توی مناطق مختلف خودشون نیازی به این رفاهیات داشتند.
درست.
بنابراین این خط مشی‌ها رو می‌پذیرفتند و به اجرا در می آوردن. بنابراین ما از سال 1322 تا 27 سیر نزولی بیماری هایی که از آب آلوده در کشور شیوع زیادی داشته رو میتونیم ببینیم و خب این همبستگی این دانش آموختگان و میزان نفوذشون در گروه های اداری و اجرایی کشور بود که خارج از مصوبات مجلس و دولت گام های این چنینی رو تونستن بردارن.
بله، بسیار جالب بود و بسیار آموزنده. من تا حالا برخورد نکردم چندان با این گونه اقداماتی که توسط گروه های خودجوش دانشجویی در توسعه کشور انجام شده باشه. امیدواریم این پژوهش‌هایی که جناب عالی می‌کنید و این ثبت و بررسی‌هایی که دارید می‌کنید در اختیار عموم قرار بگیره و ما یاد بگیریم که همیشه چشممون به دست دولت نباشه و خودمون در موقعیتایی که هستیم میتونیم کمک میکنیم به توسعه کشورمون. اگر نکته پایانی در این بخش دارید در خدمتتون هست.
مطلبی که از اول بحث دوست داشتم خدمت مخاطبان شما ارائه بدم این هست که این نسل خب جامعه علوم نبود آقا.
بله.
اما به فرض میگم میخواستن یک بیمارستان برای گوش و حلق و بینی بسازن، خب اون موقع مهندسی پیشرفته‌ای که ما نداشتیم.
بله.
مکاتبه میکردن با اساتید خودشون، با دپارتمان هایی که اونجا تحصیل کرده بودن، صادقانه شرح حال میکردن که آقا ما میخوایم این بیمارستان رو بسازیم، اونها برایشون نقشه و مدل بیمارستانی میفرستادند. و ببینید این چقدر رفتار معنوی میتونه یک جامعه رو جلو ببره. حالا اگر قرار بود این در یک قالب دولتی باشه، باید فرض کنید وزارت بهداری این رو به دولت میبرد، دولت اینو به وزارت خارجه میبرد، وزارت خارجه انتقال میداد به کدوم سفارتخونه ها، اون سفارتخونه آیا میتونست بره طرف حساب دقیق خوبی رو پیدا بکنه برای این
کار؟ دچار یک بوروکراسی اداری میشد و به سرانجامی نمیرسید.
بله، سرانجامی
بله، درست.
و شما میبینید چقدر این رفتار معنوی تونست در کل کشور
تأثیر گذار باشه.
چقدر بهداری بسازن، چقدر مدرسه بسازن و امکاناتی که